نوری سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 101.5 خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. پخش گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد کار شاقه میلیون‌ها کودک در افغانستان. این سازمان کار شاقه کودکان را غیر قانونی می‌داند. اردوی پاکستان و پنتاگون از کشته شدن طراح حمله مرگبار سال 2014 بر یک مکتب پشاور در افغانستان خبر می‌دهند. دقایق بعد درباره اینها بیشتر خواهید شنید. پیش از معرفی دیگر مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را بشنوید. یک مقام اردوی ملی از کشته شدن صدها عضو گروه دولت اسلامی در ننگرهار خبر داد. هند 25 میلیون دلار را برای اجرای پروژه های انکشافی در افغانستان کمک می کند و گروه دولت اسلامی کشته شدن یک قماندان مهمش را در عراق تایید کرد. دیدبان حقوق بشر می گوید که حکومت افغانستان در محافظت از کودکانی که در شرایط ناگوار کار می کنند ناکام شده است. در گزارش 31 صفحه‌ای این سازمان آمده است که در افغانستان حتی کودکان 5 ساله مجبور به کار می شوند. پتی گاسمن، مسئول امور افغانستان در دیدبان حقوق بشر، شام دیروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت: حکومت افغانستان باید تفتیش کارخانه ها را بیشتر بسازد تا از کار اطفال در جاهای خطرناک مانند داشت‌های خشتپزی و فلزکاری ها جلوگیری شود. گام دوم مهم این است که برای کودکان زمینه آموزش فراهم شود. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. یک مقام لوای 4 اردو از کشته شدن صدها عضو گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. دگروال محمد جان دریاب دریستیزوال لوای 4 اردو گفته است که این جنگجویان در عملیات نظامی در ولسوالی کوت کشته شدند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان مشکل امنیتی ولایت ننگرهار را بسیار جدی می خواند. بر اساس اعلامیه ریاست اجراییه، آقای عبدالله دیروز در دیدار با سران قومی ولسوالی شنوار ننگرهار گفت که بهبود وضعیت امنیتی این ولایت در اولویت کاریشان قرار دارد. آقای عبدالله همچنان گفت که به زودی از این ولایت دیدن خواهد کرد. در اعلامیه آمده که بزرگان قومی ولسوالی شنوار به خاطر حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی در ننگرهار ابراز نگرانی کردند و خواهان توجه جدی حکومت به این مشکل شدند. هند 25 میلیون دلار آمریکایی را برای اجرای پروژه‌های انکشافی در افغانستان کمک می‌کند. منپریت وهورا سفیر هند در افغانستان دیروز توافقنامه‌ای را در این مورد با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امضا کرد. او افزود که با استفاده از این پول نزدیک به 90 پروژه انکشافی در افغانستان تطبیق خواهند شد. حکومت افغانستان گفته که ایجاد مکاتب، کلینیک ها، پل ها و پلچک ها شامل این پروژه ها می شوند. اردوی پاکستان می گوید که طراح حمله سال 2014 بر یک مکتب در پشاور در حمله یک تیاره بی پیلوت امریکایی در افغانستان کشته شده است. عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان دیروز گفت که یک جنرال اردوی امریکا در صحبت تلفنی با جنرال راحیل شریف لویدریستیز پاکستان خبر کشته شدن خلیفه عمر منصور یکی از رهبران طالبان را تایید کرده است. وزارت دفاع امریکا نیز دیروز این گزارش را تایید کرد. پنتاگون گفت که منصور و چهار جنگجوی دیگر به تاریخ 9 جولای در یک حمله هوایی در ولایت ننگرهار کشته شدند. افراد مسلح در سال 2014 بر این مکتب حمله کردند و 150 تن را کشتند. 144 قربانی این رویداد کودکان بودند. یک رسانه تحت اداره گروه دولت اسلامی میگوید که عمر اششانی، یکی از قماندانان مهم این گروه، در یک درگیری در نزدیکی شهر موسل عراق کشته شده است. خبرگزاری اعماق متعلق به گروه دولت اسلامی دیروز خبر داد که اششانی در شهرک شرقات به قتل رسیده است. مقام های امریکا، عراق و همچنان فعالان سوریه در ماه مارچ گفته بودند که اششانی در نتیجه یک حمله هوایی امریکا در سوریه کشته شده است. خبرگزاری اعماق خبر کشته شدن اششانی را در ماه مارچ رد کرد، اما هرگز سند ارائه نکرد که زنده بودن وی را به اثبات برساند. وزارت خارجه امریکا انتظار دارد تا مقام‌های روسیه در باره جلوگیری از ورود رئیس هیئت مدیره نشراتی امریکا یا BBG به روسیه معلومات بدهند. مارک تونر، سخنگوی این وزارت، دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت: As to why he was denied, that's really something for the Russians to speak. در مورد اینکه چرا به وی اجازه ورود داده نشده است، باید مقامات روسیه معلومات بدهند. آیا ما در این مورد نگرانی خود را با مقامات روسیه شریک ساخته ایم؟ ما این کار را کرده ایم. جف شیل در حالی که ویزای روسیه را داشت، در میدان هوایی شرموتوی مسکو برای چند ساعت توقیف شد و برایش اجازه ورود داده نشد. هیئت مدیره نشراتی امریکا از نشرات ملکی به خارج از این کشور به شمول رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نظارت می کند. و پس از آن که ملکه بریتانیا استعفای دیوید کامرون از سمت صدارت آن کشور را پذیرفت، تریزا می، رهبر جدید حزب محافظه‌کار بریتانیا، رسماً به حیث صدر اعظم بریتانیا تعیین شد. خانم می در نخستین سخنانش به عنوان صدر اعظم وعده سپرد که علیه بی‌عدالتی مبارزه خواهد کرد و در جریان خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا یک بریتانیای بهتر می سازد.
سلام شنونده های عزیز، روز بخیر. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 17، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 27، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 28، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 20، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 26، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 11، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 18، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 23، آسمان قسمن ابری. شنونده های عزیز، این بود وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور. شاد و کامگار باشید.
هفت و 39 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، دیدبان حقوق بشر با پخش یک گزارش کار شاقه میلیون ها کودک در افغانستان را غیر قانونی خواند.
هدف گزارش ما این است که یک بار دیگر توجه حکومت رئیس جمهور اشرف غنی را به وضعیت اطفال که در شرایط ناگوار کار میکنند جلب کنیم.
قتل طراح حمله مرگبار 2014 بر یک مکتب در پشاور. اردوی پاکستان و پنتاگون میگویند منصور در افغانستان کشته شده است. حکومت افغانستان می گوید که تا 3 سال آینده در چند بخش به خودکفایی می رسد.
در بخش گندم ما مثلا خودکفا می شیم. در بخش مثلا صادرات ما می خواهیم که در 3 سال آینده بتانم تا حد اعظم روی از مملکت وارداتی و صادراتی مبدل شد.
این تصمیم حکومت چقدر عملی است؟
یک نوع ادعای بلندبالایی است که افغانستان در 3 سال با توجه به این درگیری ها و نارسایی هایی که در سیاست و در اقتصادش وجود دارد بتانه به خودکفایی برسد.
مطالب چاپ شده در نشریه های غربی را هم مرور خواهیم کرد و معلم در برای مشکلات در بخش معارف به ما قصه کرده.
در سنفی که ما درس میدیم در حدود 100 نفر شاگرد. در 3 ساعت درسی ما تکالیف شاگردها را ببینیم، ارزیابی شاگردها را بکنیم، بخوایم درس جدید براشون ارائه بدیم، فرصت خیلی کم است.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبانتان هستم. دیدبان حقوق بشر با پخش یک گزارش کار شاقه میلیون ها کودک در افغانستان را مخالف قوانین بین المللی و قانون کار در افغانستان خوانده است. این سازمان میگوید حکومت افغانستان نتوانسته از کودکانی که در شرایط ناگوار کار میکنند محافظت کند. سید سمی عباس گزارش میدهد.
سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch می گوید در افغانستان میلیون ها طفل به انجام کارهای شاقه مجبورند که یک بخش آنها کارهای خطرناک را پیش می برند. این سازمان در گزارش اخیر خود که 31 صفحه دارد می نویسد کمتر از نصف تعداد اطفال کارگر به مکتب می روند و آنها در شرایط کار می کنند که خطر زخمی شدن و حتی مرگ برایشان وجود دارد. مسئول امور افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر پتی گاسمن شام گذشته به رادیو آزادی گفت 2 عامل عمده این مشکل فقر اقتصادی و تخطی از قوانین می باشد.
هدف گزارش ما این است که یک بار دیگر توجه حکومت رئیس جمهور اشرف غنی را به وضعیت اطفال که در شرایط ناگوار کار می کنند جلب کنیم. ما در این گزارش به آن کارها توجه بیشتر کرده ایم که حیات اطفال کارگر را به خطر حتمی روبرو می سازد. به طور مثال ما مخالف کار اطفال در کارخانه های قالین بافی می باشیم، زیرا این کار سبب شیوع امراض تنفسی می شود. و یا کارخانه های فلزکاری که سبب سوختن و حتی زخمی شدن آنها می گردد.
سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر می افزاید در افغانستان حتی اطفال 5 ساله به کار مجبور شدند که مخالف قانون کار در افغانستان و مخالف قوانین بین المللی بشری می باشد. به گفته پتی گاسمن حکومت افغانستان کار اطفال را در 19 محل ممنوع اعلان کرده است، اما در عملی کردن این قوانین توجه نشده که این عمل سبب افزایش مشکلات گردیده است. به گفته پتی گاسمن حکومت افغانستان باید این قوانین را گسترش بدهد و آنها را عملی نماید.
ما نمی گوییم هر کاری را که اطفال انجام می دهند خطرناک است، اما بعضی جاهایی هستند که حیات اطفال را به خطر می اندازند. حکومت این را می داند که اطفال باید کار نکنند. از این رو ما از حکومت می خواهیم که تنها به اعلان ممانعت اکتفا نکنند، بلکه قوانین را عملی نماید. ما می خواهیم بر حکومت افغانستان فشار وارد کنیم که در عملی کردن این قوانین جدی باشد، چون این نه تنها در حل مشکلات کمک می کند، بلکه برای آینده افغانستان هم گام مناسب می باشد. رئیس جمهور غنی بر رشد اقتصادی در کشور خود تاکید می کند، زیرا به نظر وی رشد اقتصادی وضعیت را تغییر می دهد. اما 1/4 بخش از اطفال افغانستان مجبورند که کار کنند. ولی این ارقام در دست ما نیست که دقیقاً چه تعداد آنها به کارهای خطرناک مشغول می باشند.
این تحقیق کننده سازمان مستقل حقوق بشر همچنان به استخدام اطفال توسط گروه‌های مسلح و استفاده جنسی از آنها اشاره نموده می گوید که نگرانی‌های خود را در این مورد با حکومت افغانستان در میان گذاشته است.
در گذشته هم نگرانی های درباره کار شاقه کودکان در افغانستان صورت گرفته. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان مخالف کار شاقه کودکان است. چند پیش واصل نور مومند معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفته بود.
مکتوب رسمی صادر کردیم که
به هیچ صورت بعد اطفال در معدن که کار شاقات کار ظالمانه است باید به هیچ صورت استخدام نشوه. او اگر کارگر است یا کارفرماست و طفل از طفل سوء استفاده میکنه بالکل ناجایز است، مخالف قانون کار و مخالف قانون اساسی افغانستان است.
واصل نور مومن، معین وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم. دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان در محافظت از کودکانی که در شرایط ناگوار کار میکنند ناکام شده است. یک مقام لوای 4 اردو از کشته شدن صدها عضو گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار خبر داده است. اردوی پاکستان میگوید که طراح حمله سال 2014 بر یک مکتب در پشاور در حمله یک تیاره بی پیلوت امریکایی در افغانستان کشته شده است. یک رسانه تحت اداره گروه دولت اسلامی میگوید که عمر اششیشانی یکی از قماندانان مهم این گروه در یک درگیری در نزدیکی شهر موصل عراق کشته شده است. وزارت خارجه امریکا انتظار دارد تا مقامهای روسیه در باره جلوگیری از ورود رئیس هیئت مدیره نشراتی امریکا یا بی بی جی بر روسیه معلومات بدهند. و پس از آن که ملکه بریتانیا استعفای دیوید کامرون از سمت صدارت آن کشور را پذیرفت، تریزا می رهبر جدید حزب محافظه‌کار بریتانیا رسماً به حیث صدر اعظم آن کشور تعیین شد. حالا از زرغونه منگل میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند؟
نشریه باستن هرالد در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان ایالات متحده صدها نیرویش را در خارج از افغانستان مستقر می سازد. به نوشته مقاله، قماندان عمومی قوای امریکایی در افغانستان به روز شنبه گفت بر علاوه 8400 سربازی که رئیس جمهور اوباما اعلان باقی ماندن آنها را در افغانستان داد، صدها سرباز دیگر در خارج از افغانستان مستقر خواهند شد تا در حالات مورد نیاز به زودی در میدان جنگ مستقر گردند. به نوشته مقاله، این تصمیم سوال‌هایی را در مورد کاهش واقعی در شمار مجموعه قوای آمریکایی در افغانستان مطرح می‌سازد. جنرال جان نیکلسن به خبرنگاران گفت حدود 400 سربازی که در خارج از افغانستان مستقر می‌شوند بخشی از تعهد آمریکا با ناتو در ماموریت مشوره و همکاری است. نیکلسن همچنان ابراز داشت صدها سربازی که برای ماموریت افغانستان در خارج از این کشور مستقر می‌شوند در همان اطراف خواهند بود، ولی مقامات نگفتند در کجا. واشنگتن پست نیز در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است در مورد تغییر در تمرکز عملیات‌های جدید آمریکا علیه طالبان به شرق افغانستان. این روزنامه نیز به بیانات روز سه‌شنبه جنرال جان نیکلسن اشاره نموده که گفت قوای آمریکایی تمرکز اصلیشان را در عملیات‌ها علیه طالبان که تازه تصمیم آن گرفته شده است در شرق افغانستان متمرکز خواهند کرد، جایی که انواع مختلف شورش‌ها موجودند. نیکلسن به خبرنگاران گفت در حال حاضر روزانه آنچی را عملی می‌سازند که رئیس جمهور اوباما اعلان آن را در ماه جون کرد و این عملیات‌ها فراتر از حملات هوایی بوده و اقدامات خاص قوای آمریکایی را در محتوا دارد. واشنگتن پست به این بیانات جنرال نیکلسن هم اشاره کرده که گفته است مناطق کوهستانی شرق افغانستان در سرحد با پاکستان محل فعالیت طالبان و داعش است و قوای آمریکایی صلاحیت‌های جدید ما استفاده نموده و نیروهای افغان را به شیوه فعال همکاری خواهند کرد. نشریه ستارز اند استرایپس نیز مطلب را در مورد همین تغییر در نحوه جنگ آمریکا در افغانستان به نشر رسانیده و از زبان جنرال نیکلسن نوشته است که صلاحیت جدید آمریکا برای هدف قرار دادن طالبان تأثیرات فوری دارد. به نوشته مقاله، قماندان عمومی قوای آمریکایی در افغانستان در چند هفته اخیر تقریبا هر روز با استفاده از صلاحیت جدیدش فعالان طالبان را هدف قرار داده است. در اواسط ماه جون به جنرال نیکلسن صلاحیت جدید داده شد. قبل از آن که طالبان قوای امنیتی افغان را هدف قرار دهند، طالبان را سرکوب کند. ولی در گذشته چنین نبود. در گذشته باید قوای افغان تحت فشار شدید قرار می گرفتند و خواهان عملیات هوایی امریکایی ها می شدند. این صلاحیت جدید به جنرال نیکلسن که از سوی رئیس جمهور اوباما اخیراً به خواست نیکلسن، وزیر دفاع اشتون کارتر و دیگر رهبران نظامی داده شد، در آن نیکلسن باید خودش شخصاً استفاده از این صلاحیت را در هر قضیه خاص تایید کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اردوی پاکستان از کشته شدن طراح حمله مرگبار 2014 بر یک مکتب در پشاور خبر داده است. عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که خلیفه عمر منصور در حمله یک تیاره بی پیلوت امریکایی در افغانستان کشته شده است. وزارت دفاع ایالات متحده امریکا دیروز این گزارش را تایید کرد و گفت که منصور و 4 جنگجوی دیگر در یک حمله در ولایت ننگرهار کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از سید سمی عباس.
سخنگوی اردوی پاکستان جنرال عاصم بجوا دیروز گفت یک شخصی که مظنون به طراحی حمله بر یک مکتب در پشاور بود کشته شده است. به گفته وی خالد خراسانی که به نامهای خلیفه عمر منصور و عمر نری نیز معروف بود در افغانستان کشته شده است. عاصم بجوا در خبری که در صفحه تویتر خود نوشته است میگوید قوای ائتلاف تایید کرده است که خالد منصور در حمله یک طیاره بی پیلوت در افغانستان کشته شده است. روزنامه تریبیون پاکستان نوشته است که در این حمله 4 نفر دیگر هم کشته شدند. منابع نظامی آمریکا در کابل هم این خبر را تایید کرده و گفتند که خالد خراسانی روز یک شنبه گذشته در جریان یک عملیات ضد تروریستی در ننگرهار از بین برده شد. مقامات نظامی آمریکا در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکردند. طالبان پاکستان هم از تبصره در این مورد خودداری کردند. یک عضو طالبان پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که صحبت کردن در مورد تعیین جانشین خالد خراسانی یا عمر نری را مناسب نمی‌دانند. یک قماندان طالبان پاکستانی به رویترز گفته است که این عمل به گروه کوچک طالبان که بسیار فعال بود و خلیفه عمر منصور آن را رهبری می‌کرد ضربه بزرگ وارد کرده است. در 2 ماه گذشته این دومین قماندان بزرگ طالبان است که در سرحدات مشترک افغانستان و پاکستان در حمله طیاره های بی پیلوت کشته می شوند. رهبر طالبان افغان ملا اختر محمد منصور در ماه می سال روان میلادی در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در بلوچستان کشته شد. طالبان پاکستانی در سال 2014 میلادی بر یک مکتب اردو این کشور در پشاور حمله کردند که در آن 132 شاگرد و معلم مکتب کشته شدند. عمر منصور که خبر کشته شدن وی در ننگرهار نشر شده، مسئولیت طرح این حمله را به عهده گرفته بود. او همچنان ادعا کرده بود که در طرح حمله بر پوهنتون پاچاخان در 400 هم دست داشت. در حمله اخیر بر پوهنتون پاچاخان 32 نفر کشته شدند که آنها هم استادان و محصلین بودند. او همچنان مسئول حمله بر میدان هوایی پشاور نیز به شمار می رفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان تا 3 سال آینده در چند بخش به خودکفایی می‌رسد. این را هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی دیروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. اما در کدام بخشا؟ در گزارش نورالله شایان بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در برنامه 3 ساله خودکفایی در توسعه محصولات زراعتی به ویژه گندم و صادرات افغانستان به خودکفایی میرسد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت کارهای عملی در این راستا آغاز شده است.
در بخش گندم ما مثلا خودکفا میشیم. در 3 سال آینده پلانای واضح وجود دارد. در بخش مثلا صادرات ما یک مملکت میخواهیم که در 3 سال آینده بتانم تا حد اعظم را از مملکت وارداتی و صادراتی مبدل شد.
به گفته آقای چخانسوری، حکومت تلاش دارد در این 3 سال نیازمندی نیروهای افغان را در بخش داخلی نیز از منابع داخلی تمویل کند، اما در بحث مبارزه با تروریسم نیازمند کمک های جهان است. از سوی هم سخنگوی رئیس جمهور میگوید که حکومت برای خودکفایی کلی برنامه میان مدت را روی دست دارد که ایجاد بندهای آب، خط آهن، وصل شدن به بازارهای اروپا و آسیا، برق و استخراج معادن شامل آن است.
بیشتر یک دیدگاه و یک استراتژی و پلانای واضح است که در هر بخش تحرکات به وجود آمده، کار عملی آغاز شده و بعضی هم در مراحل تدارکاتی قرار دارند.
افتتاح بند سلما، قراردادهای بند برق بخش آباد فرا و توسعه بند کجکی هلمند، قرارداد آغاز کار پروژه کاسا 1000، تاپی، افتتاح بندر چابهار، انتقال لین برق ترکمنستان به افغانستان و احداث خط آهن از مهمترین پروژه های حکومت وحدت ملی بوده است. در این حال اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالی افغانستان میگوید که تلاش دارند در 3 سال آینده عواید داخلی کشور را بلند ببرند.
وزارت مالی افغانستان از آدرس سکتور مالی افغانستان تلاشش است که بر اساس مبارزه با فساد، ایجاد اصلاحات بنیادی، گراف عواید ملی را بلند ببرد.
اما سیف الدین سیحون آقای اقتصادی میگوید فکر نمی کند افغانستان به این زودی ها به خودکفایی برسد.
یک نوع ادعای اصلاح بلند بالا است که افغانستان در 3 سال با توجه به درگیری ها و نارسایی هایی که در سیاست و در اقتصادش وجود دارد بتانه به خودکفایی برسد.
آقای سیحون تاکید دارد که برای خودکفایی باید روی استخراج معادن، جمع‌آوری مالیه، توازن در صادرات و واردات، توسعه زراعت و مهار کردن آب‌های افغانستان برنامه‌های شفاف و عملی اجرا شود.
از پیام‌های شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم نصر احمد هستم، یکی از باشندگان نای اول شهر کابل هستم. ما شکایت ما از وزارت ترانسپورت است که به خاطر وزارت ترانسپورت اصلا وجود نداره. وزارت ترانسپورت یک نام داره. در شهر کابل از وزارت ترانسپورت اصلا یک موتر ملی بس دیده نمیشه.
سیستم ترانسپورتی بسیار زیاد خراب است. همین خواهش ما اینم است که اینم موترایی که از ولایت ها داخل شهر کابل امیرم مملو قرار بتن و ترانسپورت به صورت سی و اساسی به درست که امیر راکبین محترم انتقال بتن.
از دوام ترافیکی خوبی خیلی زیاد است بیادر گل، از اینکه ما وقتی که صبحکی میایم در وظیفه خود ناوخ میرسیم رسیدن نمیتونیم. از دوام بیخی بی اندازه زیاد است، وضعیت ترانسپورت بالکل خراب است، بیخی بی اندازه خراب است.
شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا پس از 7 شام به وقت افغانستان همه روزه روی همین موجه ها قابل شنیدن است.
رنگ های
زندگی.
خوار عزیز، میشه اول خود بر ما معرفی کنی، بگوی کجا آمدی، به خاطر چی؟
نام من فاطمه است، از ناحیه 13 دشت بچه آمدم. 2 تا طفلک خوردم، هستن تذکره ندارم، به خاطر این آمدم تذکره بگیرم براش. وقتی تولد شد خودم معلم هستم، در مکتب هستم، فرصت کافی نداشتم. بچه این دختره که من 7 ساله میشه، به اون گفتیم باید حتما تذکره داشته باشه به خاطر ثبت در مکتب.
کدام مضمون درس میدین؟
مضمون قرآن کریم، دینی و تعلیم تربیت درس.
چطور از درس شاگردا، چطور از درس های چطور تو از روزی هستی؟ خسته نشدی؟ چند سال میشه درس میدی؟
حدود 7 سال است درس میدم. خسته که مطمئنان خسته میشم، اونطور که مثلا بگم چون تعداد شاگردا در اکسم خیلی زیاد است، ساعتهای درسی کم است، فشار میه، همسر استاد فشار میه، همسر شاگردا فشار میه. چطور بگم، یعنی او کوششی رو که ما میخوایم سر شاگردا انجام بدیم، او چیزی رو که میخوایم ما به شاگردا یاد بدیم، شاگردا نمیتونن بگیرن.
دلیلش چه چی میبینین شما؟
دلیلش اول از همه که این مشکل وزارت معارف است. به ما ساختمان داده است، ساختمان خوب است، اما تعداد شاگرد خیلی زیاد است. در صنفی که من درس میدم در حدود 100 نفر شاگرد. در 3 ساعت درسی الان هر کس که باشه فکرش بکنه، در 3 ساعت درسی ما تکالیف شاگردا رو ببینیم، ارزیابی شاگردا رو بکنیم، بخوایم درس جدید براشون ارائه بدیم، فرصت خیلی کم است.
به نظر خود در یک صف چند شاگرد باشه که بتونه برداشت خوب کنه از درس شما میتین؟
خب حداقل در یک صنف 35 نفر یا 40 نفر باشه حد خوبش است. بعد ساعت های درسی اگه بتونه زیادتر بشه خیلی
بهتر. چطور از زندگی خودت راضی هستی؟
شکر خدا الحمدلله بد نیست، از زندگیم راضی هست.
سلامت باشین. تشکر از
تشکر شما. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. اما نشرات ما تا هفته شام به وقت افغانستان ادامه دارد. در کمتر از یک ساعت دیگر